کنیم.
آره امون جان، کارخانه تولید آب سنگین.
خب اون وقت این آب سنگین چیه؟ یعنی همون آبیه که ما میخوریم ولی مثلا سنگین.
ببین آرمان، تا برسیم به عراق درباره کارتو هی سوال میکرد، هی سوال میکرد که عمو چی کار میکنه، چجوری آب سنگین تولید میکنه، اصلا آب سنگین چی هست، به چه دردی میخوره.
جدی قد دانشمند به چه قضیه.
پس بکر علکی گفتم، گفتم که به خودت رفته.
ببین عمو جا، میدونید تولید آب سنگین خیلی زیادی تخصصیه، باید مفصل توضیح بدم، نمیدونم اصلا متوجه میشی یا نه. اول من بهت بگم آب سنگین چیه، به چه دردی میخوره.
ببین پیمان، من خودم سوال شده، بگو منم بدونم.
آب سنگین یه تولید خیلی با ارزش هم جون که تو همه جای زندگی ما نقش داره، یه ماده گرانبهاست که توسط دانشمندایی که توی انرژی اتمی کار میکنن تولید شده. کشور ما نهمین کشور تولید کننده آب سنگین در جهانه.
جاله، من نمیدونستم، از همه سرترین پس.
آره، طبق آزمایشی که تو دنیا انجام دادن، آب سنگینی که کشور ما تولید میکنه بهترین آب سنگین دنیاست.
میگم پیمان، این آب سنگین عراق حالا کجا استفاده میشه؟
شاید بهتر بگم اگه تأسیسات آب سنگین عراق نباشه، تمام دستگاه‌های پتاسکن کشورمون که در تشخیص و درمان بیماری سرطان استفاده میشن برای همیشه خاموش میمونن. یا اگه تأسیسات آب سنگین عراق نباشه، اینترنت نسل 5 کشورمون با مشکل مواجه.
چرا؟
برای اینکه نمیتونیم بدون آب سنگین فیبر نوری تهیه کنیم.
وای عمو، شما توی کارخونه کار خیلی مهمی انجام میدی.
عزیزم، دانشمندای این حوزه زحمت اصلی رو کشیدن. ما الان داریم تو کارخونه این راه ادامه میدیم.
آخ جون، اما خیلی من دوست دارم، اصلا خیلی بهت
منم
منم میخوام مثل شما کارهای مهم برای ایران انجام بدم.
خدای قربونت برم آرمان من. اینا رو شوکه دیگه داداش دارم، هم شده مایه افتخارم، هم الگوی پسرم.
ای بابا،
دوست دارم.
منم دوست دارم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می‌زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می‌کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نامه به توبا، نویسنده حمید رضا پور علی محمد. هنرمندان نازنین مهیمنی، سعیده فرزی، شیما جاموربان، منا صفی، شیوا رفیعیان، شیرین سپهراد، بهناز بستندوست، احمد لشینی، شمسی صادقی، محمد شریفی مقدم، اکبر مولایی، صفا آقاجانی، امین بختیاری، بیوک میرزایی، هنگامه محمودی. گوینده افسانه محمدی، نوازنده دف نیما حمزه، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار فرزاد شریفی، کارگردان رامین پور ایمان، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت پنجم.
همراهان خوب، درود بر شما. در قسمت‌های قبل شنیدید که چند دختر جوان که در فرهنگ سرایی در جنوب شهر گروه تئاتری کوچکی را اداره می‌کنند، بنابر قصد و نیتی که دارند می‌خواهند برای روز شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها نمایشی را به روی صحنه ببرند. این گروه تئاتری با توجه به قول و قرارها قصد دارند بازیگری شناخته شده را هم به گروه اضافه کنند. یاسمن رحیمی که تا حدودی شناخته شده است به آنها جواب مثبت داده، اما در آغاز دهه فاطمیه و جدی شدن تمرین‌ها یاسمن زیر قولش می‌زند. بهاره که به شکلی مسئول گروه به حساب می آید به یاسمن اصرار می کند و یاسمن وقتی می بیند بهاره چطور در کنار تمرین تئاتر برای رفع مشکلات زندگیش هم تلاش می کند، می پذیرد که به عنوان مشاور در کنار گروه باشد. این همراهی سبب می شود تا یاسمن با سحر آشنا شود. سحر از بقیه بزرگتر و کارگردان گروه است. پدر او که متمول بوده به خاطر کلاهبرداری شریکش ورشکست شده و بعد از این ورشکستگی حال روحی مساعدی ندارد. اما سحر و مادرش تا حدودی توانستند اوضاع را جمع و جور کنند و با توجه به اینکه مادر سحر در یک دفتر حقوقی کار می کند توانسته رد پاهایی از آن شریک کلاهبردار پیدا کند. اما ادامه داستان.
بارک الله، صحنه چه قشنگ شده. فکر کیه؟
راستش فکر و تر مهتاب بود. البته خودش خانم اجدری هم خصیص بازی در نیاورد.
خانم اجدری کیه؟
رئیس فرهنگ سرای.
میگم بچه ها بریم در خونه شو. چه بله سر این دختر اومده یه هوی ها؟
ولی بچه من میگم نکنه دوباره بستری شده بیمارستان ها؟
سحر، سحر کجایی؟ چی شد؟
بله ببین هرچی زنگ میزنم کسی گوشی رو بر نمیداره.
مگه چی شده؟ خب میدونی یا سمن جون، مهتاب بیماری کلیوی شدید داشت، یعنی گفته بودن آره باید بیاد پیوند کلیه بشه. از اون طرف براش کلیه پیدا نمیشد. مامان بابا و برادر بزرگترش حاضر بودن تمام زندگیشونو بدن تا مهتاب کلیه بگیره خوب شه. اما خبری نبود که نبود. پارسال مهتاب دقیقاً بعد از دیالیز اومد رو صحنه. بعد از چند روز بحرانی دکترها اعلام کردن که وضعیت مهتاب کنترل شده. بعد از چند ماه گفتن اصلا نیازی به دیالیز دیگه نداره. ولی الان دوباره این بیماریش
اتفاق افتاده. یعنی واقعا مهتاب بهتر شد؟
آره. خب چرا بهتر نشه؟ مهتاب هم مثل ما ایمان داشت که خوب میشه.
ای بابا، اما الان
بچه بس دیگه، دیر شد.
نه گوشیاشون خاموشه، خودش مادرش.
خیلی عجیبه واقعا.
عجیب و یه جورایی وحشتناک.
چرا وحشتناک مهشید جان؟
خب مینا جان عزیزم، مهتاب راویه دیگه.
خیلی خوب بچه، من امروزم نقش راویو میگیرم تا ببینیم چی میشه دیگه.
خیلی ممنون.
خیلی خیلی لطف میکنی یاسمن جان.
خواهش میکنم.
البته مشکل به نظرم عمیق‌تر از این حرف هست.
چی شده مگه باز؟
آخه واقعا اگه مشکلی برای مهتاب پیش اومده باشه چی؟ با توجه به اینکه یاسمن جون قرار نیست کلن نقش راویو رو بگیره بچه.
خب البته درست میگی، حق داری. اول اینکه انشالله مشکلی برای مهتاب پیش نیومده، اما خب ما یه بازیگر ذخیره داریم.
کی؟
نازنین دیگه. مینا جان نازنین.
نازنین که همون اولم گفت دور منو خط بکشه.
ببین مهشید خانوم، هر چیزی قابل تغییره. دورشو خط کشیدیم، حالا هم خطو پاک میکنیم.
خب مگه علی بچه‌ها الان وقت این حرفا نیست، بریم تمرین.
بله بله یاسمن جان درست میگه. خب بچه آماده، همه رو صحنه، رو صحنه، یالا زود باشین. آفرین. خیلی خوب. مینا جان
جان
شروع کن شما.
باشه حتما.
راهی نه آنچنان دور نه آنچنان نزدیک، جاده‌ای در میان خواب و رویا، جاده‌ای که اکنون را به گذشته‌ای دور پیوند می‌زند، گذشته‌ای که گذشته نیست، شاید دور هم نیست، گذشته‌ای که در جان و روان ما جاری است. نمی‌توان نام چیزی را که همواره برای تو زنده است گذشته گذاشت. و اکنون بر این جاده.
سلام، ببخشید میتونم بهتون کمکی بکنم؟
چه میگویی دختر؟ چه میگویی؟ ما کمک خداوند را رد کردیم، ما حرف خداوند را نشنیدیم، دیگر چه کمکی از تو برمی آید؟
چی داری میگی؟ چه اتفاقی افتاده؟
به عیادت فاطمه رفته بودی.
آها، متوجه شدم. پس شما جزو کسانی بودین که وقتی خبر بیماری ایشونو شنیدین رفتین عیادت؟
پس تو که میدانستی چرا نیامدی؟ چرا؟
من خب چجوری بگم، من از یه راه دور میام، همین الان رسیدم.
پس مسافری و هیچ نمیدانی؟
خب البته میدونم، فقط شما برام بگو وقتی به عیادت حضرت فاطمه رفتین چه اتفاقی افتاد؟ ایشون چی گفتن؟
همزنانی از انصار بودند و همزنانی از مهاجرین، با هم به عیادت ایشان رفتیم، نگران بودیم که نکند به ما هم اذن دیدار ندهند، اما ما را پذیرفتند. ایشان دلشکسته و ناراضی بودند از آنها که به ناحق خلافت را از علی غصب کردند، ایشان دلگیر بودند از آنها که در قبال این اتفاق سکوت کردند، ایشان به ما گوش زد کردند که عمل به تکلیف الهی و اطاعت از جانشین پیامبر چه برکاتی نصیب ما می‌کرد و چگونه خود را از این همه محروم کردیم. آه نادانی و جهل از جان ما جدا نمی شود، ما در میان این جهالت دفن خواهیم شد. حال تو بگو این نامه را به کجا می بری؟
خب من می خواستم نامه را به حضرت فاطمه برسونم.
برو تو هم بر در خانه ایشان برو.
چرا؟
من
درکش میکنم، نمیگم کارش درسته، اما قابل درکه.
این که دو روز ما رو از وضع خودش بیخبر گذاشته، آخه چجوری قابل درکه؟
چه میدونم، شاید نخواسته نگران بشیم دیگه.
حالا خوبه بابای معاشی تلفن داداش و مهتاب رو داشت.
چه میدونم بالا، اصلا همه چی داره میریزه به هم، واقعا دیگه ذهنم خسته شد.
حالا خیلی بهش فکر نکن، دلت خوش باشه.
داداش مهتاب اونجا واسه بچه‌ها.
آره میگن واقعا داداش مهتاب تو مرکز ترک اعتیاد مربیه.
آره دیگه
چجوری آخه؟
حالا ولش کن بچه‌ها.
سلام. آقا مهدی چی شده؟
الان مهتاب تو اتاق عمله.
یعنی ما نباید بدونی؟
چی بگم والله؟
نه سلامتی، ما چند سال با هم دوستیم آقا مهدی.
بله
میدونم، حق داری.
خب پس چرا؟ خود مهتاب نخواست یعنی؟
راستش دیروز اول صبح تلفن کردن، گفتن که برای مهتاب کلیه پیدا شده. ما بدون هیچ تردیدی آماده شدیم بریم بیمارستان، اما مهتاب تردید داشت، میگفت حتما باید بذاریمش برای بعد از دهه فاطمه، میگفت این نمایش حتما باید بره رو صحنه.
ارائه بگردم، یعنی میخواست پای نرسش بمونه.
بله اصرار داشت که نباید نرسشو بشکنه، باید حتما نمایشو ببره رو صحنه. خب راستش مامان و بابا خیلی عصبانی شدن، فکر میکردم مهتاب داره ادا در میاره و اینطوری موقعیت از دست میره. اما من میفهمیدم مهتاب چه ده دقیقی داره.
بعد چجوری قبول کرد؟
سخت بود، خیلی سخت.
اتفاقا تو همچین موقعیتی ما بعد میومدیم و باش حرف میزدیم.
بله
والا راستش پدر مادرم خیلی اصرار داشتن که اتفاقا شما رو نبینه، چون ممکن بود با دیدن شما کلن از پیوند پشیمون بشه.
به خاطر همین هرچی تلفن میزدیم کسی جوابمونو نمیداد.
اصلا من چند بار اومدم دم خونتون کسی نبود. البته آره دیگه طبیعی، احتمالا بیمارستان بودین دیگه.
بله.
آقا مهدی شما چی گفتیم به مهتاب که راضی شد؟ البته ببخشید فضولی.
نه خواهش میکنم، چرا فضولی؟ اتفاقا من فکر میکنم شماها، مخصوصا شماها باید بدونید.
چیه چطور؟
میدونم که پارسال چطوری یه نمایش ساده به نقطه عطف زندگیتون تبدیل شد و هر کدومتون یه جوری مسیر زندگیتون عوض شد. گاهی میشستیم با مهتاب دربارش حرف میزدیم. من واقعا همیشه از این باور و پافشاری شما لذت میبردم. حتی الان چند وقته که تو کم مدام دارم شما رو مثال میزنم. مهتاب گفتم نمایش امسال ادای نظره، اما اینکه برای تو کلیه پیدا شده شاید یه نشونه است، نشونه اینکه نظر تو همین تمرین ادا کردی. اصلا شاید تو باید بری عمل بشی، کلیه بگیری تا جای خالی تو یه نفر دیگه پر کنه. اون یه نفرم شاید یه نظری داره، شاید هم نظری ادا نکرده باشه، از کجا معلوم؟
ببخشید تو کمپ این حرفا رو به بابای منم میگی؟
آره اتفاقا این روزا خیلی حالش خوبه، خیلی.
خدا رو شکر.
من متوجه نمیشم آقای موریدی، ناسلامتی شما وکیل حرفه‌ای هستین، ما با هم قرارداد امضا کردیم، این چه حرفیه؟ ای بابا من حاضرم چندین برابر اون پیش پرداختو بدم، اما شما این حرفو به من نزنین، خیلی بی‌معناست. نه خیر لازم نکرده پیش پرداختو برگردونین به حساب من. شما وقت منو تلف کردین، متوجه این؟ چطور برای شما چهار روز چیزی نیست؟ الان هر دقیقه و هر ساعت برای من ارزش داره. هر حال آقای موریدی، من نمیدونم تو این چهار روز چه اتفاقایی افتاده، شما چی شنیدین و احتمالاً چطوری سیبیلتون رو چرب کردن، اما باور کنید هر جا که بتونم و هر جا که بشه میگم که شما چه وکیل بدی هستین، شک نکنید. مؤدب باشین آقا. بله که تهدید میکنم، بله شما وقت من رو تلف کردین. الو الان دوباره فرستادش رو پیغام گیراره. واقعا تو چه آدمی هستی؟ ببین خودت رو پشت این سکوت مسخره و بی‌معنا مخفی نکن. فکر نکن من کجا میام. تا کی میخوای من آزار بدی؟ اون همه سال کم نبود. واقعا رنج دادن من چه لذتی برای تو داره؟ چند بار وادارت کردم بهم التماس کنی که الان از شنیدن التماسای من لذت میبری؟ حال گوش کن فرزند، خوب گوش کن، من نمیذارم زندگی یغما رو خراب کنی، نمیذارم. نمیدونم چطوری تونستی موریدی رو منصرف کنی، چی کار کردی که از وکالت من انصراف داد، اما من کوتاه نمیام. میدونی که من دست بردار نیستم.
سلام،
کجایی تو؟
ببخشید که جا تو تغییر دادی، به من میگی اول پارک میشینم بعد الان اینجا اول پارکه.
آهای بای راست میگی. خیلی چند نفر اومدم برای سلفی و اینا، من اصلا حوصله نداشتم.
چرا؟
چرش؟
اگه پیچی ولش کن خب بعدش من برای چی اینجا؟
این بچه ها به تلفن نکردم.
کدوم بچه ها؟
کدوم بچه ها؟ اینم شد سوال آخه.
نه کس تلفن نکرد.
پس تو یعنی نمیدونی مهتاب کجاست؟
کجاست؟
اینم نمیدونی یعنی؟
ایوا یاسمن جان، جونم بالا اومد، بگو دیگه تو رو خدا.
خیلی خوب تو هم حالا چه خبرته؟
چی شده؟
مهتاب الان تو بیمارستانه.
چرا؟ کدوم بیمارستان؟
شما هم دیگه میریم.
کلیاش دوباره اذیتش کردن؟ داره دیالیز میشه؟
داره پیوند میشه.
چی؟
داره پیوند میشه.
واقعا؟
بله.
چطوری؟ چرا با این سرعت؟
پیوند دیگه باید با سرعت انجام بشه.
الان پس؟
پس چی؟
پس مشکل مهتابم حل شد.
تا ببینیم نتیجه جراحی چی میشه.
چی میشه؟ شک نکنید نتیجهش خوب میشه.
شک ندارم. الان دیگه اصلا شک ندارم.
من باید برم بیمارستان.
بریم با هم.
خب بریم.
نه نه صبر کن.
ای بابا چرا؟
بهش فکر کن نازن.
به چی فکر کنم؟
الان یه نفر از گروه کم شد. امروزم پنجم فاطمی است. یعنی فقط و فقط 4 روز وقت هست. چی شد؟
خوب شما که هستی.
فکر کن نیستم.
بریم فعلا بریم بیمارستان. بریم. دفتر رو ویل کردی اومدی نازن جون؟
یه جورای پیچوندم دیگه بهار جون.
دارن روخونی میکنن. آره
آره
تبلیغ کن تئاتر ما رو، بلکه پول آبرومندی ببریم برای شیرخوارگاه.
من تبلیغ میکنم نگران نباش، اما شما دارین چی کار میکنین اون وقت؟ چقدر خوب من دارم حرفای خنده دار میزنم. تو هم داری میخندی. حتما اینجا هم کافی شاپ دیگه.
نه بابا لعنت خیلی جالب.
حالا تو به لعن من کاری نداشته باش، جوابمو بده.
خب عرشبت که نمیدونم
چرا.
چی چرا؟ خب مهتاب الان تو ریکاوریه، قرنطینه است. یه بازیگر جدید بهمون اضافه شده که البته نمیخواد بیاد جای مهتاب و راوی باشه. بعد تو هم که نمیتونی بیای جای مهتاب، میگی نمیرسم. اون وقت مثلا توقع داری من چه جوابی به تو بدم؟ تازه اصلا من نمیدونم با این یاسمن چیکار کنم. هی میگه برام متن بنویس. فکر کردی من ایبسنم، شکسپیرم، مراد کرمانیم. حالا تو چرا میخندی؟
خوبه خوبه داری مطالعه میکنی. اسم 4 تا نمایش نویس حداقل یاد گرفتی بالاخره.
دست بردار تو رو خدای بابا.
خب تو این بازنویسی من یه جورایی راوی رو حذف کن
نازن. تو واقعا نمیتونی بیان؟ یعنی واقعا فکر میکنی هیچ فرصتی نداری که به گروه اضافه بشی؟
دکتر اکبری اتاق 312.
اگه بخوای میشه، خواستی و شد. نازنی
فکر کردی دوست ندارم بیام؟ واقعا فکر کردی نسبت به نظری که دارم، نسبت به درخواستی که پارسال داشتم و نامه ای که نوشتم بی توجه هماره؟
اصلا نمیدونم چرا فکر میکنی شدنی نیست.
خیلی خسته میشم.
هممون خسته میشی، خودت هم میدونی.
ای بابا
من فکر میکنم یه چیزی تای ذهن توی که نمیذاره راحت بیایی کنار ما تمرین کنی. مستقیم برو سراغ اون، تعارف نکن. نازنین من و تو با هم رفیقیم، اونو بگو.
بهاره
جونم بگو.
من فکر میکنم درخواستم اونقدام مهم و اساسی نبود، تازه برای خودم بود. خوب که فکر میکنم میبینم تک تک شما یه جورایی برای دیگران درخواست داشتین. حتی مهتابم که دنبال سلامتیش بود یه جورایی این سلامتی رو برای آرامش خانوادهش میخواست. فکر میکرد سلامتیش باعث میشه برادرش با خیال راحت به کارش برسه. اما من چی؟
اسدی به بخش مغز و اعصاب.
من میخواستم کارم جا به جا بشه، از اون دفتر بساز بفروشی مزخرف برم یه جایی که با روحیاتم جور در بیاد.
چی داری میگی نازنین؟ تو 1000 بار گفتی بابات از این که با اعصاب خرد میری خونه ناراحت، اما هیچی نمیگه، چون اگه بیای بیرون پولی نداریم. اما الان تو خوشحالی، اعصابت راحته، بابات آرامش داره، مگه غیر از اینه؟
داری میپیچنی آره دیگه.
نازنین چی داری میگی برای خودت؟ بگو ببینم تو مگه غیر بابات کس دیگه رو تو این دنیا داری؟ تو برای اینکه با ما هماهنگ بشی احتیاج زیادی هم به تمرین نداری، فقط کافیه یکی دو بار تمرین کنی. ببین نازنین، این کارگردان، اون تهیه کننده دفتر فیلمسازی، روزی که میان تئاتر رو ببینن ممکنه اصلا تو رو یهو به عنوان بازیگر کشف کنن. آره
دیگه هندونه زیر بغلم نذار.
جدی میگم جون نازی.
باش
باشه میام. ای قربونت برم، دست درد نکنه. واقعا اگه بیای فقط یه بار رو دوشم میمونه.
تو سر مغزتون خوب کار میکنه. مشکل حل
چی شده؟ چی شده؟
شما اینجایی؟
خب بگو ببینم چی شده؟
مهتاب
چیه؟
به هوش اومده. البته نمیذارم بریم پیشش، اما به هوش اومده.
خب حالش شد.
میگه پیوندش عالی بوده.
خدای شکر. چطور؟
آخه امروز اصلا یه جور دیگه ای.
چه جوری؟ خیلی این دور اطراف نیستی. کلن انگار یه جای دیگه ای.
نمیدونم، چند شب درست نمیخوابم، شاید به خاطر همین باشه.
روزا این همه بودو بودو، شبم که بیخوابی.
چه میدونم، قهواتون سرد نشال.
من که کلن سرد میخورم، ولی شکلاتشو بخوام خیلی خوشمزه.
میشه جونت، مطمئنی چیز دیگه نمیخوان؟ که که چیزی؟
نه نه نه، تعارف نمیکنی.
خب من بگوشم.
بگو بهار جان.
نه سهر جون، فکر توی خودت بگو.
آله یکیتون بگه دیگه.
خب من به این نتیجه رسیدم که شما رو میتونیم تو صحنه آخر نمایش وارد کنیم و برامون میتونی یه نقطه اوج بسازی. اینطوری چند تا مشکل با هم حل میشه.
خب کدومه این چند تا مشکل؟
بگو
بذار من بگم. عرض که یاسی جون، نقطه ضعف ما این بود که بودن ما تو این جاده حال و گذشته درست میگه توجیه نداشت.
خب البته بکنم حالا هنوز توجیه نداره. خب
حالا بقیشو بگو.
واقعا
ایراد بعدی
این که نمیتونستیم از سال گذشته نوشتن نامه ها و اتفاقایی که افتاده رو بگیم.
یکی ولی بکنم تونستین حل کنی.
پس بکنم ایده ما رو حد زدیم.
حالا شما بگو سر جان.
بگم با
اجازه.
عرض شود که شما یه مسافر سرگردان تو این جاده حالا گذشته، خب با یه مشکلی که نمیدونیم باش چی کار کنید و ما راه حل براتون میگیم.
این خوبه، حدث منم همین بود. اما این اصلا مربوط به صحنه آخر نمیشه.
نه نگو تو رو خدا.
میبینیم چون باید بنویسه تنش به لرز.
آره دیگه،
نه ربطی به این
نداره. ببین من همون اول میام و با راوی مواجه میشم.
خب
راوی جادر به من نشون میده، بعد تک تک صحنه ها همونطور که خودتون تمرین کردین اتفاق میفته. دست آخرم هر کدوم میاین یه جمله هایی میگین و کمک میکنین منم توسل کنم و ناممو بنویسم. اینطوری تو هم نمیخواد کلی متن بنویسی بهار خانم؟
خب ببخشید، فقط میمونه مشکل شما. ببینیم ما هر کدوممون یه مشکل واقعی داشتی.
خیلی سخت نگیرین، هر مشکلی برای من میتونین تخیل کنین دیگه. مثلا من سرطان.
دور خدا نکنه، اینم چه مثال. آخه چه مثالیه شما میزنی؟
نه یه مثال دیگه باید بذاریم. مثلا شما هنرمندی هستین که دنبال یه الهام، یه جرقه خوب ذهنی میگرد.
خیلی لوسه، ببخشید.
نه شما ببخشید.
بذار این چطوره؟ مثلا شما یه خانمی هستین که میخواد مادر بشه اما نمیشه.
خوبه
خوبه.
آره دیگه.
چند سال ازدواج کردم اما بچه دارم.
آره
خب ببخشید بچه‌م علامی.
خواهش میکنم. میگم نمیشه بهاره، به خدا نمیشه.
میدونم نمیشه، چه کار کنیم؟
میفهمم، کاری هم نمیشه کرد. ولی ببین مگه میشه کسی باشه که هیچ مشکلی تو زندگیش نداشته باشه؟
نه نمیشه. اما شاید نمیخواد کسی از مشکلش خبردار بشه، نمیخواد دربارش حرف بزنه، ولی اینقدر با دقت وضعیت زندگیش از همه مخفی نگه نمیداشت. داشتم توی صفحه مجازی میخوندم، نوشته بود یاسمن رحیمی به حدی اصرار داره مسائل زندگی داخلیشو آشکار نکنه که به عمد یه مدت کمکار شده.
چه میدونم، به هر حال ما که آدمای فضولی نیستی.
نه خب همینقدر که اومده و برای ما داره وقت میذاره، خودش کلی انرژی داره. به هر حال هر روز که خودش راحت تر.
داره میاد. تو فقط بخورا
خودش مزن بخور
شونت بیمونه منم بخور.